بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه واللوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. یکی از واژه هایی که در قرآن مجید آمده واژه سکینه است. در 6 آیه کلمه سکینه ذکر شده، در سوره مبارکه توبه است: فانزل الله سکینته على رسوله، و در سوره مبارکه بقره است: فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون. و این آیه ای که تلاوت شد در سوره مبارکه فتح: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. این سکینه چیست؟ خداوند متعال در 6 آیه از قرآن مجید این واژه رو به کار گرفت. اهل ادب گفتن سکینه مصدره و فعل ثلاثی مجرد این واژه سکنه است. مشتقات فراوانی هم داره. مساکین از همین ماده است. سکن، مسکن، مساکن از همین ماده است. سکینه مصدره. ولیکن یراد و از این مصدر اسم المصدر، مصدری است که ازش اسم مصدر اراده شده. راغب در مفردات میگوید سکون عبارت است، سکینه عبارت است از آرامش بعد از تحرک. میگوید از سکون و بعد تحرک. باز یه چند خطی که میاد پایین میگوید از سکون یا از سکینه زوال و رعب. ترس وقتی از انسان زائل شد اینو میگن سکینه. ترس وقتی از انسان زائل شد میگن سکینه. یا از سکون و بعد از تحرک لذا میگه به خانه میگن مسکن، نمیگن مسکن، چون انسان آرامش پیدا میکنه. اون حرکاتی که در بیرون داره تو خانه نداره. خانه محل آرامش انسان هست. و کثیرا ما قرآن مجید این واژه رو به کار گرفته. عرض کردم در 6 آیه خدای متعال کلمه سکینه رو ذکر کرد. من جمله سوره مارکه فرد. خب این آرامش مفهوم سکینه است چطور در انسان حاصل میشه؟ گاهی به وسیله اسباب مادی آرامش برای انسان حاصل میشه، مثل اینکه فرض بفرمایید میاد تو منزلش، تو منزل یه آسیبی نداره، آرامش پیدا میکنه، غیر از وسط خیابان تو راه ممکنه آسیبی بهش برسه، ممکنه با یه وسایل نقلیه مثلا تصادف بکنه، خانه محل آرامش. یا از جنبه های مادی یکی از چیزهایی که برای انسان آرامش میاره پوله. پول برای انسان آرامش میاره. کسی که پول نداره میخواد آذوقه تهیه بکنه، نگرانه. وقتی پول پیدا کرد واسه آرامشش میشه. پس گاهی سکینه، وسیله سکینه و آرامش در انسان امور مادی است، و گاهی سکینه امور معنوی است. اون امور معنوی دو قسمه. گاهی انسان وقتی خدا رو یاد میکنه و میبیند متکی به یک قدرت لایزال هست، آرامش براش پیدا میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. به یک قدرت بی نهایتی انسان وقتی متصل میشه حالت آرامش براش پیدا میشه. مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه پسر علامه حلی وقتی مهاجرت کرد از حله و آمد در اطراف روستاهای آذربایجان اینجا مستقر شد، توی یک روستایی که او رو نمی شناختن، حبری بود، شخصیتی بود، فهمی بود، مرحوم فخر المحققین، استاد شهید اول فخر المحققین، یکم خیلی گریه کرد و در همون حال گریه خوابش برد. علامه پدرش رو در خواب دید. تو خواب شروع کرد شکایت کردن به پدرش از وضعیتش، از دور افتادن از وطن، از مشکلاتی که براش پیدا شد. مرحوم علامه تو خواب به ایشون گفت اسکت، لقد قطعت نیات قلبی، بس کن، بند دلم پاره کردی، من تو رو واگذار کردم به خدایی که او سند و من لا سند له. این تکیگاه، او اونه. انسان آرامش پیدا این هم یک جور آرامش. پس یک وقت آرامش به وسیله اسباب مادی مثل خانه، پول و امثال ذالک، ولو مقام هم گاهی برای بعضی از افراد آرامش میاره، اما صائب تبریزی، این صائب شعرهایی که داره استثنایی است، واقعا شعرهای پرمغزی داره صائب. یک شعری داره راجع به مقام، میگوید که کسی که متکیه به مقام هست، مضمون شعر رو من عرض میکنم، من شعرش خاطرم نیومد، میگوید کسی که متکیه به مقام هست مثل کسی است که نردبان رو روی یخ گذاشته میره بالا. انسان نردبان رو که روی یخ بگذاره سر میخوره. این اتکای به مقام. و به قول اون حاکم وقتی استعفا نامش و عزلش رو دستش دادن، داشت قضا میخورد، یه نگاهی کرد گفت هو الملک یتقداه قوم و یتعشاه آخرون. گفت قدرت اینه، سر سفره صبحانش یا نهارش یه عده میشینن، سر سفره شامش یه عده دیگر میشینن. این طوری دنیا. حالا ایها این دو چیز که برای انسان آرامش میاره، یکی اسباب مادی است و یکی هم یاد خداست و یکی هم حضور نزد اولیاء الهیست. شما ملاحظه کردید گاهی به دیدن یک عالم بزرگواری که میرید شاید ناراحتی هایی داشته باشید، همین نگاهی که میکنید، همین حضوری که پیدا میکنید، همون محضر وقتی انسان بیرون میاد یه آرامشی پیدا میکنه. یک روایتی رو من خدمتتون عرض کنم، روایت جالبیه. به پیغمبر خدا عرض شد یا رسول الله، ما وقتی محضر شما هستیم اونچنان مجذوب شما و معنویت میشیم، تمام مشکلات زندگی برامون هموار میشه. اما از خدمت شما که میایم بیرون مجددا همون میشه، برمیگرده به سر خانه اول. این نشون میده که حضور در محضر اولیاء خدا، انسانهای الهی، این باعث آرامش میشه برای انسان. این یه نکته راجع به مسئله سکینه. مسلماً اون کسی که سکینه رو ایجاد میکنه، من تقاضا میکنم بحث و عنایت بفرمایید تا معلوم بشه من چی میخوام عرض بکنم. اون کسی که سکینه رو میفرسته خداست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین فانزل الله سکینته علی رسوله. تو سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه بقره، فیه سکینتون من رب بکن، فیه سکینتون من رب بکن، این سکینه رو خدا میفرست. استناد اصلی سکینه به خداست. اما مستحضری سنت الهی در این نظام بر این پای استوار هست که خداوند متعال مسبب الاسباب، ولیکن یه اسبابی رو در این دنیا قرار داده که در طول اون سبب اصلی است. مثلا ممیت خداست، ممیت خداست، ولیکن این فعل اماته رو واگذار کرده به عزرائیل سلام الله علیه، یا ملائکه این که قبض روح میکنه، ولی ممیت خداست، محیی هم خداست، رازق هم خداست، اما میکائیل مسئولیت رو داره. اون کسی که وحی رو میفرسته خداست، ولی به وسیله جبرائیل که ملک وحیه میفرسته. اون کسی که رستاخیز رو به پا میکند خداست، اما این نفخه در سور این وسیله است که توسط اسرافیل اجرا میشه و نفخ فی سوره نفخه واحده مثلا و نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظر. یعنی خداوند متعال در دنیا با اسباب عمل میکنه. لذا در این آیهی که الان در سوره مبارکه فتح خونده شد، خداوند متعال بعد از آنی که می‌فرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، حکمت این انزال سکینه را بیان می‌کنه. لیزداد و ایمانا مع ایمانه، برای که ایمان اونها زیاد بشه، اون ایمانی که دارن اون ایمان تقویت بشه. چون انسان نیاز به آرامش داره، طبیعتا نیاز به آرامش داره انسان تو زندگی. بعد بلا فاصله تو سوره مبارکه فتح می فرماید ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. خدا نه جند داره، جنودی داره، سپاهیانی داره. این سپاهیان خدا کارگزاران حضرت حق هست. بله جنود باطل ما داریم، جنود حق هم داریم. جنود الهی اونقدر زیادن که ولا یعلم جنود ربک الا هو، خدا فقط میدونه که جنودش چقدر هست. این جنود سکینه رو بر انسان مؤمن نازل میکنه که تو گرفتاری ها آرامش پیدا بکنه. گاهی این آرامش به وسیله انسان‌هایی میشه، همینطوری که عرض کردم اینا اولیاء خدا هستن و اینا حضور فیزیکی دارن بین مردم، هستم یا نه. همونطور که عرض کردم خدمت پیغمبر اکرم می آمدن، یه عده‌ای فاقد آرامش بودن، با حضور در محضر مبارک رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم صلوات الله آرامش پیدا میکردن. من الان میخوام مصادیقش رو ذکر کنم، فراونه. حتی راجع به امامین صادقین علیهم السلام مواردی هست. محمد ابن مسلم به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد آقا ما نگرانیمون است که دوریم از شما، خدمت شما که هستی ما آرامش داریم اینطوری. و گاهی این آرامش و سکون به وسیله اموری است که این امور امور مادی نیست، به ظاهر امر مادیه اما در حقیقت یه وجهه معنوی داره. مثلا ملاحظه بفرمایید، همین آیه‌ای که آیه 248 از سوره مبارکه بقره، خداوند متعال در این سوره در این آیه شریفه می‌فرماید این تابوتی که بنی اسرائیل این تابوت رو ملائکه حمل می‌کردن، فیه سکینه من ربکم و بقیت مما ترک آل موسا و آل هارون تحمله الملائکه. چطور فیه سکینت و نبک کن؟ چطور این تابوت سکینه ایجاد میکرد؟ در برخی از روایات هست زیل این آیه شریفه که یک بادی از بهشت، ریح تفوح من الجنه، از این تابوت وزیدن میگرفت و باد به حسب ظاهر یه امر طبیعیه اما منشأ این باد بهشته، این باعث میشد بنی اسرائیل آرامش پیدا میکرد. باد بهشت وقتی بهشون میخورد آرامش پیدا میکرد. از برخی از روایات استفاده میشود که این سکینه‌ای که در این تابوت بوده، حالا این فیه سکینتون من ربکم، مرحوم امین الاسلام تبرسی دو تا احتمال داده راجع به این فیه. آیا این فیه بر میگرده به خود تابوت، یعنی خود چهره ظاهری تابوت باعث سکون میشده، یا نه به خاطر مافه تابوت سکینه برای افراد حاصل میشده؟ حالا هر کدومش باشه، به هر حال سکینه در این تابوت بوده، یا خود تابوت یا اون چیزی که در تابوت بوده باعث سکینه میشه. این مقدمات رو من عرض کردم با استناد به این آیات کریمه قرآن و اون مسائل که خدای متعال به وسیله اسباب کارها رو انجام میده. اینو میخوام عرض کنم، قبور اولیاء خدا یکی از اسباب سکینه است تو زندگی برای انسان، چون اینها وصل به حضرت حق هست، اسباب سکینه است. اینو هم عقل میگه، چون اینجا به هر حال یه ولی خدا مدفون هست، و هم عرض کردم این آیات و این مسائلی که ذکر شد اینا ازش استفاده میشه. این قبور وسیله آرامشه. شما ببینید وارد حرم مطهر مثلا حضرت رضا سلام الله علیه که میشید، وقتی میرید بیرون احساس یه راحتی میکن. آقا حضرت رضا سلام الله علیه فهمودم که قبر من یکون، قبر من در آینده معقلن لشیعت من. خیلی عجیبه، یه پناهگاهی میشه برای شیعیان و الان شده. تا با یه مشکلاتی انسان روبرو میشه، میبینه به وسیله اسباب مادی مشکلات حل میشه، میگه برم خدمت آقا علی بن مسترضا. اصلا حضور اونجا از نظر روانی آرامشی برای انسان میده. این یه واقعیتی هست، این یه حقیقتی هست. چون پری روز روز تخریب قبور ائمه معظم بقیع بوده، اینو میخوام عرض بکنم. واقعا اینهایی که این حرکت رو سال 1343 قمری انجام دادم 95 سال پیش تقریبا، اینا این مسائل رو نمیخوانم اصلا، نمیخوانم بفهمم، نمیخوانم بفهمم. شهر حضور در محضر ولی الله باعث آرامش میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه این آرامش رو پیدا بکنه، گاهی میومد سر قبر پیغمبر اکرم، خاک قبر پیغمبر رو بر میداشت میبوید و میفرمود ماذا علی من شم تربت احمد الا یشم مد از زمان غوالی. این خاک بوی عطری میده که هیچ عطر اون بو رو نمیده. اینا حالا این مسائل تو ادبیات هم آمده وارد شده، تو ادبیات هم هست. امر علی جدار دیار لیلا اقبل زل جدار و زل جدارا و ما حب دیار شغف نقلی ولیکن حب من سکن دیارا. انسان اینجا ولی خدا دفنه، حتی تو ادبیات فارسی هم آمده. من حالا روز جمعه اصلا نمیخوام خیلی شعرم بخونم، اما شعر قشنگیه. میگن پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چرا، گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. این طوریه واقعا، اینجا ولی خدا دفن هست، اینجا پاره تن پیغمبر دفن هست، اینجا باعث آرامش انسان میشه. خب آدم تو آرامش نمیخوایی، میای اینا رو همه رو تخریب میکنی، از بین میبری. اینا همون کسانی هستن که قرآن میفرماید اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. شما هم صبح میبینی توی نیس فرانسه چه حادثه عجیبی آفریده شد، کامیون ها بالاخره اونا انسان هم کامیون رو بردن میان جمعیتی که در حال به اصطلاح برگزاری جشن ملیشون هستن، 80 نفر رو کشتن، 100 نفر رو مجروح کردن. برای چی؟ این حرکات چی میشه گذاشت؟ و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، یه عده کارشون افساده و یهلک الحرث و النسل، کارشون این است که هم زراعت رو از بین ببرن هم آدم ها رو از بین ببرن، کارشون این. والله لا یحب الفساد. بعدم همینا هستن، اینا داعش مولود همین وهابی ها هستن، همین سلفی ها هستن، همین هایی که 95 سال قبل قبر رسید حیمه بقی رو خراب کردن و یه چیزی هم زدن به گنبد پیغمبر، بعد ترسیدن از مسلمان‌ها قبل پیغمبر هم خراب میکرد. مرحوم حاج مولا محمد هاشم خراسانی توی صاحب منتخب بیگه این که قبل پیغمبر رو خراب میکردن به خاطر اون دو نفر بوده، ولی اون قبل پیغمبر هم خراب کرد، اونجا رو خراب کرد.
این چی میشه مقدس میشه؟
اینه اسلام، این اون چیزی که قرآن و سنت میگه. کدوم عقل کدوم نقل این رو تأیید میکنه این حرکات رو؟ من امروز نگاه میکردم به یه مناسبتی تاریخ رو، حمله ای که این وهابی ها به کربلا سال 1216 کردن، 20,000 نفر رو کشتن، که 3,000 نفر از این 20,000 نفر رو سر بریدن و سرهاشون رو جدا کردن. 1216 200 سال قبله، بیشتر از 200 سال قبل. حالا در نجف موفق نشدن، هر رو نجف مقاومت کردن. کربلا هم که این اتفاق افتاد، چون مردم کربلا ایام قدیر بود آمده بودن نجف برای زیارت قبر امیرالمومنین، از این فرصت استفاده کردن، حمله کردن به کربلا و حمام خون رو انداختن. اینها حکمت چه اساسی؟ این کودک و زنانه چه گناهی کردن که بایستی اینطور از دمش همشه داده بشه؟ علی ای حال این سکینه که قرآن مجید بیان میکنه الان اینطوری هست، ملاحظه میکنی این اعتاب مقدسه و این مراکزی که مورد احترام ماست و مورد احترام خیلی کسانی هست که اینا مسلمان نیستن. یکی از بزرگان نقل میکنه میگوید که من و برادرم سوار تاکسی شده بودیم، از شنگران میامدیم به طرف جنوب تهران تا اینکه بیان قوم، یا آقای بغل دست ما نشسته بود، سه نفر عقب تاکسی نشسته بودیم، صحبت شد، گو آقا من مسیحی هستم، مسیحی هستم. یه دختری تو فامیل ما این مبتلا به سرطان شده بود. خب سرطان یه دردیست که معمولا جواب نمیده دیگه، داروها حالا ممکنه مرگو به تأخیر بیاندن اما جواب نمیده. ما این دختر مسیحی رو از باب این که انسان به هر دری میزنه تا یه راه روزانه نجاتی پیدا بکنه بردیمش مشهد و آقا حضرت رضا شفا شد. آقا حضرت رضا شفا داد. اینا ولی خدا هستن، خدای متعال یه عنایتی داره، عنایت ویژه‌ای داره به اینها، خداوند متعال به اینها یک قدرتی داده، همونطوری که این قدرت رو به عزرائیل داده، به میکائیل داده، به جبرائیل داده، این قدرت رو به این ولی الله هم داده. اینا کفر چطور اونجا رو نمیگید کفر شرکه و امثال، اینجا که میرسید میگید کفر شرکه. اگه شرکه هر دو شرکه، یه شرکه امر عقلی هر کسی اینو میفهمه. علی حال این سکینه الهی که گاهی بروز این سکینه در اون تابوته، گاهی بروز این سکینه در اون لباس و قمیص یوسفه، این باعث آرامش میشه. وقتی به صورت حضرت یعقوب انداخته میشه، یعقوب آرام میشه، اون چشم نابیناش بینا میشه دیگه، اون به اصطلاح ناراحتی ها و گریه ها و ایناش آرام میگیره. لازم نیست حتما یه موجود حیی باشه. این نکته بود که من میخواستم عرض بکنم. حالا این شش آیه ای هم که در قرآن مجید واژه سکینه درش آمده ملاحظه کنید، من چند تاش رو تلاوت کردم. السلام علیک یا بقیت الله. باید سکینه رو پیشگاه ولی یه عرض بکنیم، عرض کنیم آقا این زندگی امروز ماست، این حادثه‌ای که هفته گذشته در عراق، در بغداد، در محله الکراده اتفاق افتاد، 300 نفر آدم سوختن تو آتش. اینا آمده بودن خرید عید فطر بکنن، مسلمان بودن، روزه گرفته بودن. اینا چطور میشه یه آدم توضیح کرد؟ السلام علیک یا بقیت ما تب تصبر و فانتظار که ایها المحی الشریع طال الانتظار و قل الاستمار فمتى الفرج يا فرج الله آجایان دادگاه صبحا که گردن قامت زن دوتا درد مظلوم دما که گردم حاجت جمله روا که گردم تا به کی فاطمه گوید پسرم که اسلام بگوید و اصر ورز گشاردن الى خیامه مصیبت امام حسین مصیبت بزرگی بوده در اسلام خرج من الخدور على الوجوه اللاتمات و بعد العز مغللات و بالعبیل دایات و الى مصرعک مبادرات و شمر جالس على صدره خودم دیدم که آدم تیرگون بود خودم دیدم زمین دریای خون بود خودم دیدم فضای آسمان ها از انا الیه راجعون خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمک العظیم الاعظم یا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وارزقنا زيارته خدايا وحق محمد وآل محمد فرج عام و کلی برای همه مسلمان ها و برای شیعیان امیر المؤمنین مقرر فرد خدایا شر این داعشی ها و این سلفی ها رو به خودشون بازگرد خدایا دمرهم تدمیرا و عذبهم عذابا علیما به محمد و آل محمد حوزه های علمیه مراکز دینی و فرهنگی شیعه مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری به سلامت بدار گذشتگان از اهل اسلام از این جمع از این بیت محترم والدینمون حقداران بر ما امام شهدا لاسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی همه رو غریق رحمت بفرما امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بفرما و